اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتیتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوید، لحظات بسیار زیبا و قشنگ و شاد را برای یکایکتان آرزومند هستیم. ایام الله دهه مبارک فجر هم برای یکایک شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. در خدمتتان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آرزوی جانجوری و صبح بخیری برای یکایک شما خوبان شنونده داریم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکر. از یکایک شما سحرخیزان عزیز، خب اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان بسپاریم، بعد تلاوت و ترجمه آیات متورکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا، از سوره مبارکه شورا. بسیار ببخشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضوری یکایک شما عزیزان و دوستان و سروران. عذرخواهی میکنم از حضور گرم شما. در ابتدای اعلام تلاوت قرآن کریم اشتباهاً شورا اعلام شد که سوره مبارکه شعرا بود و دعای روزی که امروز تقدیم حضورتان شد، از یکایکتان التماس دعا داریم. انشاءالله روز بسیار قشنگ و زیبایی را در کنار هم رقم بزنیم. شما دوستان عزیزان صدای ما را از طریق این فرکانس می توانید بشنوید. نشرات صبحگاهی رادیو دری روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کلاهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلاهرتز و 1098 کلاهرتز نیز می توانید دریافت کنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. ۷۹۴ در افغانستان، 3826 در ایران. حامل پیامک‌های قشنگ شما عزیزان به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری خواهد بود. شما دوستان می توانید ذریعه این دو تا آدرسی که عرض کردم خدمتتان پیامک‌هایتان را و برنامه‌های مورد علاقه تان چه در بخش صبحگاهی چه در بخش نیمروزی ارسال بفرمایید. صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز میتونین دریافت بکنین. احیانا دوستان و عزیزانی که حالا به هر دلیلی موفق به دریافت صدای ما از طریق این امواجی که از کردم نمیتونن باشن یا فرصت ندارن، بعدا میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا نشرات صبحگاهی رادیو دریده بشنون و همچنان از طریق گرنده های دیجیتالتان هم موفق بشین که صدای رادیو دری را دریافت بکنید. امروز یک شنبه هست و 19 بهمن یا همون دلو سال 1399 که ما در ایام بسیار پر از خیر و برکت پیروزی انقلاب قرار داریم در دهه مبارکه فجر. ای ایام بسیار متبرکه بر یکایک فجر آفرینان، هم تبریک و تهنیه عرض میکنیم. و اما آنچه امروز تقدیم حضورتان خواهد شد، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوین. متعاقبا رأس ساعت 6:20 با وقت ایران، 7:20 با وقت افغانستان، برنامه آیا میدانید تقدیم شما دوستان خواهد شد. نشان راه را شما عزیزان میتونین ساعت 7:30 با وقت افغانستان بشنوید تا میرسیم به گلبانگ آزادی که رأس ساعت 7:45 تقدیم شما دوستان خواهد شد. همراه با خورشید را شما عزیزان میتونین بعد از گلبانگ آزادی بشنوید تا میرسیم به ساعت 8:00 با وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری همکاران ما تقدیمتان میکنند. برنامه کافه صبح را داریم که شما عزیزانی برنامه را میتونین 8:10 با وقت افغانستان بشنوین. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تهیت و سنا را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد و بعد صلوات اولین ها. برنامه زربان را داریم که ساعت 9:05 است. انیس تنهایی هم هست ساعت 9:30 شاپرک، رأس ساعت 9:45 در شب. برنامه زنده زنده با زندگیرم شما عزیزان میتونین را از ساعت 10 به وقت افغانستان بشنین. رهاورد را داریم که بعد از زنده با زندگی تقدیمتان خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 11 و دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بعد از خبر رأس ساعت 11:25 همکاران ما در خدمتتان هستند. در مسیر دانایی را پیشکش حضور شما دوستان خواهم کرد. میرسیم به ساعت 11:45 با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس هم داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 12:15 بشنوید. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دریرم شما عزیزان میتونین تحت عنوان آیا میدانید، که البته تکرار برنامه آیا میدانید هست، و بشنوید. انشالله که از برنامه های امروز ما هم لذت ببرین و استفاده ببرید. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 19 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 24 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 7 فوریه سال 2021 میلادی است. ۸۹۸ سال پیش در روز 24 جمادی الثانی سال 544 هجری قمری، احمد ابن علی بیهقی سبزواری از فضلای علوم قرآنی در شهر نیشابور به درود حیات گفت. او در علم نحو و لغت از عالمان برجسته عصر خود به شمار می رفت و آیات قرآن کریم را نیز به خوبی تفسیر و قرائت می کرد. از وی تألیفات زیادی از جمله تاج المصادر درباره لغت و المحیط و به علم القرآن و یادگار مانده که اکثر آنها درباره قرآن کریم است. 826 سال پیش در روز 24 جمادی الثانی سال 616 هجری قمری، یحیی بن قاسم ثعلبی ملقب به ابو زکریا، ادیب و شاعر مشهور عرب درگذشت. او علاوه بر علوم ادبی در فقه، لغت و تفسیر قرآن کریم نیز سرآمد علمای عصر خود بود. ابو زکریا سالها در مدرسه نظامیه بغداد با تدریس مشغول بود. از وی که در میان عرب بیشتر با عنوان ادیب و شاعر مطرح است، دیوان شعری بر جای مانده است. ۲۰۹ سال پیش در چنین روزی 7 فوریه سال 1812 میلادی، چارلز دیکنز رمان نویس و ادیب بلند آوازی انگلیسی متولد شد. وی از نوجوانی به نگارش روی آورد و سلسله مقالاتی هجوامیز از زندگی روزانه مردم انگلیس منتشر کرد. در کتاب‌های اولیه دیکنز خردگیری شدیدی از جامعه عصر ملکه ویکتوریا وجود دارد که باعث شهرت پابرجای او شد. همچنین در آثار او سهل‌انگاری فراوانی نسبت به اصول و قواعد ادب و زبان دیده می شود که با قدرت استادیش در ظرافت و بذله‌گویی برطرف شده است. وی به سبب انعکاس حقایق موجود در جامعه در آثار خود به عنوان بنیانگذار سبک رئالیسم شناخته می شود که در آن حقیقت جویی و واقع بینی و جای خیال پردازی و خیال پرستی مطرح می گردد. دیکنز علاوه بر واقع بینی لحنی پر جاذبه و مردم پسند دارد و سبک نوشته هایش نافذ، متعبه آمیز، عرفانی، انسانی و خیال انگیز است. وی توانسته است با صورت قانع کننده بی‌عدالتی ها و ستمگری هایی را که از طرف بزرگترها بر کودکان وارد می شود در نظر خواننده مجسم سازد. از آثار دیکنز می توان دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر را نام برد. چارلز دیکنز سرانجام در 9 جون سال 1870 میلادی در سن 58 سالگی درگذشت. ۱۵۹ سال پیش در چنین روزی 7 فوریه سال 1862 میلادی ادوارد براون خاورشناس، محقق و ادیب انگلیسی در شهر نیوکاسل متولد شد. وی تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه کمبریج به پایان رسانید. اما علاقه فراوانش به ادبیات مشرق زمین باعث شد تا در 25 سالگی به ایران عزیمت کند. نتیجه این سفرش به ایران در کتاب یک سال در میان ایرانیان تشریح گردید. براون زبان فارسی را وسیله برای انتقال تفکر و تمدن ایرانیان می دانست. از این رو کتاب‌های متعددی اهم از تألیف و تصحیح در مورد تاریخ و ادبیات این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشت. وی علاوه بر تدریس با تألیف و تصنیف درباره موضوعات ادبی و تاریخی ایرانی و اسلامی و نشر کتب از روی نسخه‌های دست‌نویس می‌پرداخت و در این راه تلاش فراوانی از خود نشان داد. کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران در 4 جلد با عنوان اولین و کامل‌ترین تاریخ ادبیات فارسی، تاریخ پزشکی عرب شامل 4 خطاب درباره جایگاه علم طب در میان اعراب قبل از اسلام تا چند قرن پس از آن و نیز کتاب انقلاب ایران درباره واقعه نهضت مشروطه از جمله آثار او هستند. ادوارد براون سالیان طولانی با تدریس زبان فارسی و عربی در دانشگاه کمبریج مشغول بود تا اینکه در 7 جولای سال 1926 در سن 54 سالگی درگذشت. ۲۸ سال پیش در چنین روزی 24 جمادی الثانیه سال 1414 هجری قمری عالم بزرگ آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی زعیم حوزه علمی قم درگذشت. سید محمد رضا فرزند سید محمد باقر موسوی گلپایگانی در سال 1316 هجری قمری در گلپایگان دیده و جهان گشود. پس از چندی جهت فراگیری علوم اسلامی به عراق عزیمت نمود و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بهره جست. پس از تأسیس حوزه علمی قم به این شهر مهاجرت نمود و بعد از درگذشت آیت الله حائری با تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. ایشان از آغاز نهضت 15 جوزه سال 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه امام خمینی رحمت الله علیه بوده و از پشتیبانان آن امام محسوب می شد. پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه از بزرگترین مراجع تقلید شیعیان به حساب می آمد. آیت الله گلپایگانی بیش از 75 سال بر مسند تدریس تکیه زد و شاگردان بیشماری را به جامعه اسلامی عرضه نمود. حضرات آیات مرتضی حائری یزدی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، مرتضی مطهری، محمد علی قاضی طباطبایی، سید اسدالله مدنی، محمد مفتح، سید محمد بهشتی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی و ده ها نفر از علما و فوزلای حوزه از جمله شاگردان این مرجع بزرگوار تقلید میباشند. آیت الله گلپایگانی دارای تألیفات و تقریرات متعددی نیز میباشند که کتاب الحج، کتاب القضا و الطهاره از آن جملند. اولین مدرسه علوم دینی با سبک جدید، اولین مؤسسه بزرگ قرآنی در قم، اولین فهرست بزرگ فقهی و حدیثی با استفاده از دانش و اختراعات جدید بشری و تأسیس و ساخت صدها مدرسه، مسجد، مؤسسه دینی در ایران و خارج از ایران از جمله خدمات این عالم ربانی می باشند. سرانجام این فقیه جلیل و مرجع کبیر در 24 جمادی الثانیه 1414 هجری قمری در سن 96 سالگی بدرود حیات گفت و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون شد. 42 سال پیش در چنین روزی 19 دلو سال 1357 هجری شمسی وفاداری مردم و ارتش ایران به انقلاب اسلامی و رهبر آن به نحو بارزی به نمایش گذاشته شد. در این روز از یک طرف میلیون ها تن از مردم ایران در پاسخ به فراخوان امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر حمایت از دولت موقت انقلاب راهپیمایی های بزرگی در شهرهای مختلف ایران برپا کردند و بر ادامه مبارزه تا سقوط رژیم شاه تاکید کردند. از طرف دیگر گروه کثیری از همافران و پرسنل نیروی هوایی با لباس و آرایش نظامی به حضور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رسیدند و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند. ایشان در این دیدار خطاب به همافران فرمودند: شما تا حالا در اطاعت طاغوت بودید، از امروز به قرآن پیوستید، قرآن حافظ شماست و امیدوارم با کمک شما بتوانیم در ایران حکومت عدل اسلامی را برقرار کنیم. این دیدار تاریخی بیانگر حضور گسترده نیروهای انقلابی و طرفدار اسلام در ارتش بود. به همین دلیل بیعت پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی رحمت الله علیه باعث خشم و وحشت رژیم شاه شد. گفتنی است پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت دیدار پرسنل نیروی هوایی و همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه پیروزی انقلاب، روز 19 ماه دلو در ایران اسلامی به نام روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه ای است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه 40 ستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چلستون تخریب شده است، ولی باغ چلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چلستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از دو دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
Oh, شهادت، من ایرانی هم آرمانم شهادت، تجلی هستی است جان کندن من، من آزاد از خاک آزادگانم، گل سب می پرورد دامن من. نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش، به تازت به نیرنگ تو همه خونشه خشم شد هرمن من.
لحظات بسیار قشنگ و زیبایی است که در خدمت شما عزیزان در سحرگاه بسیار دلانگیزی قرار داریم و در ایام الله دهه مبارکه فجر. دوستان ما برنامه را تحت عنوان نشان راه برای شما آماده کردن که تقدیمتان میشه.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با شما هستیم، از شما دعوت میکنم که امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشید. عزیزان، بسیاری از اوقات هنگامی که دردی به سراغ ما می آید دست به هر کاری می زنیم تا درد را برطرف کنیم، اما درد رفع نمی شود. بسیاری از وقتها هم درد با چیزی خوب شده که غیر قابل تصور بوده و اصلا فکرش رو هم نمی کردیم که آن درد رفع شود. یکی از چیزهایی که دین اسلام آن را نه تنها به عنوان درمان دردها بلکه برای پیشگیری نیز معرفی می کند صدقه است. امام علی علیه السلام در حکمت هفت نهج البلاغه می فرمایند صدقه دادن داروی ثمر بخش است و کردار بندگان در دنیا فردا در پیش روی آنان جلوگر است. آری، صدقه داروی عجیبی برای تمام درد هاست. می تواند هر درد و مرضی را به اذن خداوند مهربان مداوا کند. حالا این درد چه درد جسمی باشد، چه درد مادی باشد یا معنوی، هیچ فرقی نمی کند. دارویی همگانی است که برای هر کسی مفید و سودمند است و برخلاف بسیاری از نسخه ها که بیماری را تشدید و یا سبب ابتلا به دردها و بیماری های جدید می شود، هیچ عارضه و زیانی ندارد. هنگامی که کسی صدقه می دهد با قانون کلیه آیه 60 سوره الرحمن مواجه می شود که می فرماید مگر پاداش احسان جز احسان است؟ در حقیقت با احسان و صدقه با دیگران راه برای دریافت کمک و یاری خداوند باز و گسترده می شود و درد براحتی و حتی به صورت غیر قابل باوری درمان می شود. البته صدقه تنها کمک مالی و واریز مبلغی به حساب خانواده های نیازمند و بی سرپرست نیست، بلکه می توان با دست خالی هم اهل صدقه بود، بی آن که پولی خرج کرد. اگرچه کمک‌های مالی جای خاص خود را دارند و در هر صورت خوب و شایسته هستند، اما مهمتر از آن عمل زیبا و پسندیده است که در جامعه بشری رخ می‌دهد. برای مثال سنگ کوچکی را که از مسیر راه در کوچه و خیابان برمی‌داریم که پای مردم به آن برخورد نکند، یا لبخندی که از سر محبت به یک سالمند می‌زنیم، یا وقتی کودکی گریان را با شیرینی کوچکی آرام می‌کنیم، دست نوازشی که بر سر یتیمی می‌کشیم، همه اینها یک نوع صدقه است، به شرطی که با نهایت صداقت و صافی دل این عبادت را انجام دهید، زیرا که از کلمه صدقه صداقت و اخلاص برمی‌خیزد. سپاسگزاریم از این که برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را می‌شنویم که بحثشان در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است و به معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام می‌پردازند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. معیارهای خیر رو از منظر حضرت امیر علیه السلام با هم دیگه بحث می‌کردیم. یکی از معیارهای خیر که جزء فضائل بسیار مهمه اینه: و ان اسأت استغفرت الله. اگر یه وقت گناه کردی استغفار کن. گاهی وقتا انسان دچار گناه میشه. ما معصوم نیستیم. ممکن الخطاییم، یعنی امکان داره گرفتار گناه بشیم. خب حالا وقتی انسان گناه میکنه چه بکنه؟ بعضی از آدما گناه میکنن توجیه میکنن، مثل شیطان. خداوند تبارک و تعالی سوال کرد چرا سجده نکردی؟ گفت من بهترم، مثلا نباید من سجده بکنم. بعضیا گناه میکنن، تظاهر به گناه هم میکنن، کیف هم میکنن، خوشحالم هستن. بعضی از آدما گناه میکنن ولی دوست دارن مردم از اینا خوب تعریف بکنن. گناه کرده ولی انتظار داره که مردم پشت سرش واقعا تعریف بکنن. بعضیا گناه میکنن میگن که آینده ان شاءالله من استغفار خواهم کرد. بعضی ها میگن حالا ما گناه میکنیم ولی خدا بزرگه، ما رو میبخشه. تمام اینها غلط. آدم اگر گناه میکنه استغفار بکنه. استغفار یعنی چی؟ استغفار دعاست و با توبه فرق میکنه. ببینید، توبه تصمیمه. یه وقتی آدم مریض میشه میگه از امروز دیگه من برنج نمیخورم چون سردیم میکنه، به این میگن توبه. اما استغفاریه، میگیم خدایا منو شفا بده. استغفار دعاست. یه وقتی یه جایی مردم سیگار میکشن، دودش میاد تو حلق شما، سری میزنی بیرون. گاهی وقتا مردم گناه میکنن، دودش میاد تو حلق ما، اینجا هم جای استغفاره. ما همیشه استغفار بکنیم، بگیم خدایا گناهایی که من انجام دادم تو خودت اینا رو ببخش، گناهایی که مردم انجام دادن ولی دامن منو داره میگیره اونها رو هم ببخش، آینده هم اگر گناهی کردم اونم ببخش. استغفار دعاست. انسان هر جا کار زشتی انجام داد از خداوند تبارک و تعالی آمرزش بخواد، بگه خدایا پاکم کن. شما چقدر تو روایات اهل بیت علیهم السلام استغفار میبینید؟ استغفار این نیست که حتما آدم گناه بکنه، نه. گاهی وقتا ما یه عملی رو میخوام انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم. خب بنده میتونستم 19 بگیرم، حالا گرفتم 18، برای یه نمره‌ای که من تلاش نکردم بعد استغفار بکنم. اهل بیت علیهم السلام این همه استغفار میکردن، یه وجهش اینه، برای گناهان دیگران استغفار میکردن که دامن جامعه رو ناخودآگاه میگیره. خب وقتی یه نفر تو جامعه گناه بکنه، مثلا دزدی میکنه، این فقط خودش جهنم نمیره، برای دنیای دیگران هم آشوب درست میکنه. لذا پس بحث استغفار، اگر میخوای خداوند تبارک و تعالی تو رو ببخشه، اینم باز مقدمه داره. مثلا اگه میخوای خدا تو رو ببخشه، تو هم دیگران رو ببخش. کینه به دل راه نده. چرا قهر کردی؟ حالا بنده خدا یه پولی ازش طلب داری نداره، کوتاب یا فرصت بهش بده. شما اگر دیگران را بخشیدی، خداوند تبارک و تعالی هم شما رو خواهد بخشید. پس یکی از فضائل اخلاقی اینه که انسان هر جا خطا کرد سریع استغفار بکنه، نمازش قضا شده استغفار بکنه، آقا یه جا موسیقی بد گوش داد بلافاصله استغفار بکنه. حالا اگر شما استغفار کردی خداوند خیر بهت داده، خیر دنیا و آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در مورد حکمت هفت نهج البلاغه صحبت کردیم. در این بخش برنامه نظر اندیشمندان غیر مسلمان در مورد امام علی علیه السلام را میشنویم.
جانین، شاعر آلمانی، میگوید علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم، زیرا جوان شریف و بزرگواری بود، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود. او از شیر شرزه شجاعتر بود، ولی شجاعتی ممزوج با رقت، لطف، دلسوزی، مهر و عاطفه.
مرا در تن بود تا جان بگویم علی مولای درویشان، علی جان به جنبت تارگم در جان بگویم، علی خصم بدن بیشان، علی جان تو آن شان که فرمودی به فرزند، کرم کن بر اسیرانت علی جان، کرم کن بر اسیرانت علی جان، تو آن ماهی که هنگام نمازت در آرن تیر از پایت علی جان، در آرن تیر از پایت علی جان،
علی مولا، علی مولا، علی جان، علی مولا، علی مولا، علی جان، توی حدود جمع یا علی جان، علی مولا، علی مولا، علی جان،
به سوزانید عزیزان رود و انبر که شد جشن علی مولا، علی جان، بیا این مؤمن ساله یکی باشد علی مولا، علی جان، اگر از جان شدی عاشق تو ای دوست، اگر از جان شدی عاشق تو ای دوست، بگو با ما علی مولا، علی جان.
عزیزان، با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در ابتدای برنامه و نکته اول از حکمت هفت نهج البلاغه یعنی امر مهم صدقه دادن پرداختیم و همکنون توجهتان را به نکته دوم این حکمت جلب می‌کنیم. امام علی علیه السلام در ادامه سخن حکیمانه خود می‌فرمایند: اعمال بندگان در دنیا فردا در مقابلشان جلوه‌گر است. همان طوری که می‌دانید این بدان معنا نیست که اگر کسی در این دنیا پولی به عنوان صدقه و فقیر داد در آخرت آن پول را می‌بیند، بلکه باطن آن عمل که گره‌گشایی از کار بنده است را دریافت می‌کند. برای تقریب به ذهن و مقایسه ظاهر و باطن، هنگامی که کسی اظهار محبت می‌کند و می‌گوید خیلی دوستت دارم، علی‌رغم این که این جمله کوتاه سه کلمه بیشتر نیست، اما اثرش در روح و جان انسان فوق‌العاده است. صدقه نیز هرچند به ظاهر کوچک و کم ارزش باشد، اما اثرش بسیار زیاد است و در قیامت دردهای بزرگ را درمان می کند. قرآن کریم در آیات 7 و 8 سوره مبارکه زلزال همین واقعیت را به گونه دیگر یادآور شده و می فرماید: پس هر کس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد، جزا یا تجسم خارجی آن را خواهد دید، و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشتی مرتکب شده، آن هم به کیفرش خواهد رسید. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه و همدل بودید. با پایان این برنامه رسیدیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما خوبان را به خدای پاک و بی‌نیاز می سپاریم. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودند انقلاب اسلامی و دهه مبارکه فجر انفجار نور بود، نوری که این نور انوارش به انواع و اقسام طرق به تمام سرزمین‌های بشری راه پیدا کرد و خیلی از انسان‌هایی که توسط استعمار و استکبار به خواب غفلت رفته بودند آنها را از خواب غفلت بیدار کرد. بر یکایک شما عزیزان مبارک باد چون این شب‌ها و روزهایی. گلبانگ آزادی را با هم بشنویم.
گلبانگ آزادی.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان هاست کز نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با پاست خیمه آلاله های صحرایی، بن یکاد بخوان محسن نیاز است. سلام به همه خوبانی که با ما و برنامه گلبانگ آزادی همراهند و سلام و تبریک به همه آنانی که روی دلشان به تحسین حماسه هایی از جنس فجر است و بیکران درود بر فجرآفرینانی که گل غیرت کاشتند و دست همت بالا زدند. در بهمن و فجر انقلاب اسلامی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی در خدمتتان هستیم تا برنامه دیگری را تقدیم حضورتان کنیم. سروده‌ای با نام رهروان عشق از حسین لاهوتی و محمود شاهرخی با خوانندگی محمد گلریز تقدیمتان می‌کنیم. ما رهروان عشق در کوی ایمانیم، خدمتگزار خلق فرزند ایرانیم.
ایمانیم، خدمت گزار خلق فرزند ایرانیم.
ما رهروان عشق در کوی ایمانیم، خدمت گزار خلق فرزند ایرانیم.
ره توشه این راه شور جهاد ما، بر تشنگان خاک ما لطف بارانی. در شام ظلمت خیز بر کلبه محروم، هر درد درمانیم. سنگت ساز بی سنگت بودیم بار از مندگان یاور، داریم اینک از پی خدمت همچون قلم سر بر خط رهبر.
ما خیل سنگت ساز بی سنگت بودیم بار از مندگان یاور، داریم اینک از پی خدمت چون قدم سر بر خط رهبر.
ما چون سبا هم دهم با سبز زارانیم، همراز سر و گل با کشتارانیم، بر باغ و بر بستان بر بیشه جنگل ابر گوهر بیزیم باد بهارانیم.
ابر گوهر بیزیم باد بهارانیم.
غیر از رضای حق نبود مراد ما، در راه اسلام است سعی و جهاد ما. تا هست محرومی در روستا باشد، از پای ننشینند هرگز نهاد ما.
از پای ننشینند هرگز نهاد ما.
ما پیرو به فرمان قرآنیم، خلوت فروز اهل ایمانیم، در راه دین و میهن و مردم ما عاشقان بگذشت از جانیم. ما عاشقان بگذشت از جانیم.
هرچه دشمنان عزت و عظمت امت اسلامی بخواهند نقاط درخشان را از کارنامه این امت پاک کنند، نخواهند توانست، چرا که همواره و هر ساله اراده های من بر آن تعلق گرفته که با ذکر فجر و بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی و بازخوانی این نقطه درخشان یادآور شویم که ایثار و رشادت و ایستادگی یک ملت نه تحریف پذیر است نه فراموش شدنی. در ادامه گرامی می داریم خاطره دهی فجر و فجرآفرینان را با شعری از محمد رضا سهرابی نژاد و صدای محمد عبدالحسینی که می شنویم.